هست که ممکن یا الله صحبه الله خیلی سلام علیکم صحبه الله خیلی شاید بشه مجموعه حرفایی که تا حالا زده شد را تو این چند کلمه خلاصه بکنیم که و نتیجه بگیریم برای بحث خودمون، که در احکامی که ثبوتن شارع مقدس انشاء می‌فرماید اینا فقط در مرحله اقتضاعات بس است و اکثر طرق اینه که همونی که فعلا انشاء اقتضاع او را داره انشاء بکنیم، عناوین دیگه انشاءات دیگه اونام جای خودش طبق اقتضاعات. بعدن وقتی تزاحم ملاکی میشه این انشاءات اقتضایی با هم دیگه در موارد درگیر میشن، شارع مقدس به عنوان احکامی که ناظرن به اون احکام قبلی خودش باز انشاءاتی داره ناظر به اون قبلی ها. ولذا مثلا لا تغصب سله دو تا حکم اولیه ثبوتی هست. لا تغصب نمیگه لا تغصب ولو کان صلاتن یا ان لم یکن صلاتن، این اصلا کار نداره با اون. لا تغصب صلات هم همینه، این مال ثبوتش. بعد حالا که این احکام اولیه انشاء شد، بعد شارع میاد حالا الان یه موضوعاتی رو در نظر میگیره، اصناف مکلفی که میخوان اون امتثال کنن و احکام اولیه را که تعلق گرفته به نفس طبایع متعلقات که افعالن، ولی نفس طبایعش. حالا میاد اصناف مکلفین رو در نظر میگیره، بر هر کدوم عناوینی طبق اون عناوین صحبت میفرماد، انشاءاتی داره. مثلا یکیش عرض کردم طبق اون چه که در جلد 26 جواهر خوندیم که مرحوم صاحب جواهر مطلب بسیار خوبی فرمودن، فرمودن سبابت و بلوغ یا عناوین عرفیه، حقیقت شرعی نیستن. بچه همه دنیا میگه بچه، میگه حالا دیگه بزرگ شده جز مرد هست. کلمه بلوغ یه چیزیست که همه زبون ها دارن، مؤمن و کافر. شارع هم حقیقت شرعی نیاورده. خب حالا شارع میاد الان ما یه سنف مکلفی داریم تکوینی مال عرف عام که کیست سویست، میاد چی یه اکثر طرق را برای سبی باز به کار میگیره. سبی یه موضوع است، اکثر طرق را برای خود سبی به نظر میگیره. میگه ما یه احکام قبلا داشتیم، سبی هم یکی از اصناف مکلفی، الان سبی را نسبت به اون احکامی که دارم یه ارفاق برش قائل میشم. ارفاق کی موضوعیت داره؟ آیا بچه تو قنطاق میشه بگن که ارفاقش کردم موضوعیت داره یا نداره؟ نداره. بچه تو قنتا لا وجوب از او سلب و ایجابه، نه عدم و ملکه. پس کسی که فاهم خطاب بوده میفهمیده نماز اقتضای تام داره برای به جا آوردن، حالا شارع میفهمه اون کسی که حرف منو میفهمده میخوام ارفاقش کنم، باید بفهمه پس تا ارفاقش کنم. ممیز فاهم خطاب چه کارش میکنه؟ میگه اگر بچه هست نسبت به اون احکام قبلی خطابات قبلی محل ارفاق من است. پس ارفاق مال عدم وجوبه، عدم و ملکهیه، نه عدم سلب و ایجاب. اصلا ارفاق مال اوه. میگه این سبی را ارفاق کرد، اینم اکثر طرقن چی؟ یعنی به سبی ارفاق شده. سبی در چه شرایطی چه جوری باشه فعلا کار نداره. عناوین بعدی میتونیم بیاریم که مجمع بشه یک سبی برای اونا. سبی میخواد ارفاقات مالی، ارفاقات عبادتی، کیفر، اصلا این از کار نداریم گاهی به این خصوصی ها. میتونیم هم کار داشته باشه، من در استعاله کار ندارم، من بگم طبیعی ترین راه اینه که سبی به عنوان اقتضای ارفاق برای او میگیم سبی را نسبت به احکام قبلی ارفاقش کردیم. خب وقتی این شد رفع القلم، قلم سبی در قنطاق رفع القلم نداره. کدوم سبی داره؟ اونی که خطاب را میفهمه، قلم را میفهمه، ولی رفع ارفاقش کردیم، یا کتک نمیخوره یا هر چی هست، به هر نحوی ارفاق است برای اون نسبت به خطابات قبل. اما این ارفاق معناش چیه؟ معناش اینه که یک امر جدیدی برای سبی نمیاد، شخص امر قبلی او اتیانش میکنه با زمیمه این ارفاق کلی. پس حالا نکته ظریف اینجا جنبندش این میشه، وقتی یه سبی نماز میخونه، الان معنونه به دو تا دلیل شرعی، یکی این که دلیل شرعی میگن طبیعی صلات را به جا بیارید، ای فاهمین، ای کسایی که میتونید صلات به جا بیارید بدون قید به بلوغ با فرضی که تا حالا گرفتید، یکی دیگه میگه ای سبی نسبت به یه خطاب ارفاق داری تو، خطاباتی که من داشتم جواز ترک مرجوح داری، یعنی بهترین انجام بدی ولی نکردیم کتک نداری. چرا؟ به خاطر ثوابت. پس فرد نمازی که سبی به جا میاره الان دقیقا دو تا حس توش هست موجوده، یکی فردی است از طبیعت واجبه با اون امر اولی، یکی فردی است که از سبی داره صادر میشه که به خاطر ثوابتش چی شده؟ جواز ترک مرجوح برای او داره. از این دو حس میگیم که هم مستحبه از حیث این جواز ترکی که بود که استحباب تابعی عرض کردن، و هم واجبه. واجب هم چی؟ یعنی خلاصه نماز ظهر داره میخونه و نماز ظهر در شریعت واجبه. این اگه این دو حیث خوب از هم دیگه جدا کرده باشیم تا حالا و کاملا برای مانعت و جمع نباشه، بفهمیم چه جوریه. حالا این گام نهایی را برمیداریم برای مانعت و فکر جمع بندی بحثه. عرض میکنم الان این سبیی که داره فردی از طبیعت واجبه را ایجاد میکنه، هم سبیه هم نماز واجبه ظهر داره میخونه، همون تک امری که مولا داشت. حالا الان بین نماز بالغ میشه یا نه؟ نماز خون ساعت یک، ساعت سه بعد از بالغ شد. اقتضای این بحثایی که تا اینجا آمدیم چیه؟ اگه طبیعت و فرد و کامل از هم دیگه جدا کردیم، اینه سبی یک فردی از طبیعت واجبه ایجاد کرد. فرد دوم چی؟ دست شاره کاملا باز. فرد دومه شاره میفرماد بهترینه یه فرد دیگه هم بیاره، محال نیست، اشکالی نداره، طلبه حاصل نی. شاره میفرماد نه 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 نه، ممنوعه، اصلا فرد دوم به جا نیار، مانعی نداره، فرد دوم ممنوعه. شاره میفرماد فرد دوم واجبه فرد دوم به جا بیاری، بازم اشکالی نداره. امر خورده به طبیعت، یه فردش ایجاد کرده. وجوب دوم تک امر قبلی یا دو تا امرش نمیکنه. شارع میام میگه ای سبیی که فرد اول را به نحو سباوت، مجمع بین سباوت و نماز ظهر به جا آوردی، حالا واجبه یه فرد دیگه ایجاد بکن، چه مانعی داره؟ کجاش نامعقوله؟ اما فردی است از همون امر اول، امر اول تکون نخورد، تک امر بود. اینی که الان شارع سبی را خطاب قرار میده بعد از بلوغ، میگه ای سبیی که قبلا با سباوت یه فرد ایجاد کردی حالا بالغ شدی، حالا با حال بلوغم یه فرد دوم از طبیعت نماز ظهر ایجاد کن، وجوبم هیچ مانعی نداره. چرا اینا رو عرض میکنم؟ چون الان تو ذهن ما حکم طبیعت با حکم فرد جدا شده. اگر بعدن به سبی بگن وجوبن باید اعاده کنی، امر به طبیعت ظهر دوتا نشده، الانم دوباره همون امر را میخواد بخونه، مثل اینا، مثل اعاده جماعت که عرض میکردیم. الانم مولا میگه همون امر من را، ناظر است به امر خودش، امر جدید نمیکنه، همون امر من را که به طبیعی نماز ظهر خورده بود و تو هم در حال سباوت یه فردیش ایجاد کردی، من به تو میگم فرد دوم، فرد دوم را وجوباً ایجاد کن، هیچ مانعی نداره. میتونه بگه فرد دوم حرام ایجاد کنه، فرد دوم خوب ایجاد کنه، مکروه ایجاد کنه، همینا ممکنه، چون ما قرار شد به این احکام فرد و طبیعت قاطی نکنیم. ما امر اصلی به طبیعت بود، امری که الان شاری میگه ناظر است به ایجاد فردی بر اون امر قبلی خودش و هیچ منافاتی نداره که امر جدیدی بکنه. این حاصل بحث ما میشه اگر گام ها را خوب جلو رفته باشیم. و در نتیجه اونی که خیلی مهمه اینه، اول زوال که امر بالفعل میشه رو اصطلاح خودمون، همون تک امر اصلی شریعت است که نماز ظهر باید انجام بشه و برای سبی هم بالفعل. چرا بگیم امبرو بالفعل نیست؟ نه تخصیص خورده، نه عدم فعل یاد داره، همه چیزش مثل بابا. هیچ فرقی نماز سبی با بابا نداره، فقط یه فرق داره، او معنون سبی دیگه، شاره یه عنوان دیگه هم برای او داره. میگه چون سبی هستی اون احکام قبلی ما مورد ارفاقی، جواز ترک مرجوح داری، هیچ چیز دیگه بیش از این. از حیث امر به نماز ظهر و فردی که ایجاد میکنه با باباش هیچ فرقی نداره. نماز ظهر نرفتن مسجد، هر دو دارن نماز ظهر میخونن، نماز ظهری که در شرع یه امر بیشتر نداره. فقط عرض کردم تفاوت در تعنوان این فرداست، کما اینکه دیروز شما فرمودید خوبم بود که همین سبیو همین پدر که نماز میخونن، وقتی دقت کنیم همینجا غیر از ثوابت این سبی معنون به ده ها عنوان شرعی دیگه است. اول وقت نمیدونم کذا با طهارت اضطراریه، با طهارت اختیاریه و و و یعنی بله با میگم با جور و با جور مسائلی میتونه چی باشه؟ همراه باشه. الان شما چطور مشکل میشه کار؟ الان سبیه شده جنوب، درست شد؟ سبیه جنوب شده، مثل مثلا سبیه ای که مدخلو به ها شده، الان جنوبه. خب حالا میخواد زور نماز بخونه، چون غسلش صحیحه یا نیست؟ میگه سب کن تا بالغ بشو. نه، الان موضوع این که جنوب باید غسل کنه برای او بالفعل، امر فعلی اشاره به این که جنوب غسل کنه، برای خودش غسل میکنه. فقط به او میگه که اگه نکردی مورد ارفاق، نه اینکه اگه کردی اصلا مورد خطاب من نیستی. این سبیه الان غسل میکنه، غسل صحیح و غسل جنابت، چون کرده غسل جنابت وضو داره، با همین غسل جنابت به نماز ظهر رو میخونه ندبا. و اگرم بین نماز بالغ شد، بین نماز بالغ شد، نمازش چیه؟ اول فرد طبیعت صلاته، که اگر دلیل داریم شارع بیش از این هم ازش میخواه، تابع دلیلی. اگرم دلیل نداریم هیچ، دلیلم راهش باز، عرض کردم دلیلی که میاد واجب کنه، مکروه کنه، حرام، همه هیچ مانعی نداره. چرا؟ چون حکم طبیعت و فرد جدا شد. امر دوم نیست، امریست در رتبه دوم، ناظر به امتثال اون امر اول. نماز ظهر بود، یه فردش ایجاد کردی. حالا برای این فرد من میخوام حرف بزنم، این اعاده فرادا به جماعت، یکی دیگه از اون همون نماز ظهر اعاده کن، همون نماز ظهر اعاده کن. حالا به سبی میگه همون نماز ظهری که خوندی که تو شهر یک نماز بیشتر نبود، همون را یه فرد دیگه اعاده بکن. برای اعاده به جماعت میگفتن خوبه بکنی، محال بود بگن که واجبه. شما خودتون فکرش کن، بگن مسئله شرعی، کسی تو خونه نمازش فرادا خونده بعد جماعت به پا شد، واجب است به جماعت اعاده کن، محال این؟ کجاش محال؟ خب وقتی محال نیست، پس دست شارع بازه برای سبی هم. سبی نماز را خونده، یه فرد ایجاد کرده طبق ضوابط، منتظریم برای دومش. دلیل هرچی گفت، اگر دلیلی آمد که به این سبی بگه تو که یه فرد ایجاد کردی مستحب به فرد دوم چون سبی بودی، فبه ها. اگر نیامد طبق قاعده مثل سایر بالغه نمازش را خونده تمام دیگه، چرا یاده بکنه؟ ملازم میکنه اینه سایر رحمكم الله. این حاصل جنبندی عظمت تو این مطالبی که مقصوده. اگر این گام ها برداشته بشه، نه تنها اینجا فایده داره، بلکه در کل ابواب فقه کمی مرتب بحث سبی پیش میاد، قاعده میشه این. یه جایی ما اصلا اتمام قاعده ما اینه که فضا را کاملا برای دلیل جدید باز میگذاره، یعنی در هر موردی اگر دلیل خاصی بیاد حرف بزنه، ما میفهمیم که این دلیل نمیخواد بشه رقیب و عدل اون حکم اولیه ثبوت، نه، اون که مقید نبود به بلوغ، اون ممات و اطلاق مال همه بود. پس اگر در فضای بالغ شدن یک سبی یا سباوتش یه حکم دلیل جدید میاد، داره ناظر به اونه، در طول اونه حرفش را موافقت با او میزنه.
حالا اصل بس سوالم معروف، باید یه تکی شما استناد فرمودون روایت رفع القلم.
بله،
این کم نه اصلا اینجوری اعتقاد داریم که رفع قلم یعنی باید یه شایستگی باشه، ملکه‌ای باید باشه.
هم آقای عاملی هم فرمودن.
بله. اما مثلا تو همون روایت خب یه دیده این ان نائم حتی یقیز. خب این نائمی که تا بیداشه خود نائم هم.
اینو چقدر شنیت داره؟ نائم شما یه دست بهش میزنید پاشو پا میشه نمازشو میخونه.
نه نه خود نائم فی نفسه، خود نائم ها نه کسی که فی نفسه نائم اصلا شأنیت این داره که تکلیفش بکنیم؟
شأنیت نداره؟ یعنی مقدم قبل از اینکه خواب بره شما نمیتونید بگید اینجور 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 خواب برو به طوری که بیدار بشی تکلیف من رو انجام بدی. شأنیت نائم که محل شبهه نیست که، طفل تو خونتاق شأنیت نداره. اما انسان خواب شما میگید در حین خواب، در حین خواب شما میتونید چیزایی رو براش بالفعل بکنید بعدی که بیدار شد انجام بدید. دیروز صبح میگم غافل نمیشه.
برای اون داره تا حتی یقیز اون که داره تا زمان که بیدار بشه.
خب نه ولی ما حکمی را در حین نوم برو بالفعل میکنیم. ببینید اینا که من عرض کردم فعلیت تدریجیه. بله به راحتی میگیم که کسی که خوابه و در حین خواب مثلا پاشا زده به یک چیزی، درست؟ میگیم الان برو بلفل شد که چیه؟ که وقت که وقتی بیدار شد اما بلفل شد.
سبی غیر ممیز ما جامعه همینه، سبی غیر ممیز هم اگر مثلا
بسید. اگر ذهن ما بپذیره ارتکاز ما حرفی نداریم. میگیم الان برای طفل در قنطاق این بلفل شد اما بعدم بده. در بعضی چیزاش هم میگیم اما قبلا هم عرض کردم برای هبه برای حج سبی غیر ممیز اونجا مطالب یه جا خودش
مثلا بیان شما در اون مقتضی طفل غیر ممیز هم میگیره چون مقتضی ناظر به اشخاص نبوده. طفل غیر ممیز من تفکیک اینجا بین ممیز و غیر ممیز در یه مرحله ای نیست دیگه، چون اصل تکلیف اقتضایی همه رو گرفت مثلا ناظر به اشخاص
نه چرا نبوده. هر کجا باید با بل اراده کار از اون صادر بشه میگه
خب خود اون اصل تکلیف اون وجوبی که آمد اون که اصلا نگاه به اشخاص نمیکرد.
ببینید
عاجز رو هم دعوت
الان معنای معرفت خودمون تعال به خوندن نماز و تقرب به خدا و ذکر الله از کسی که اصلا متحرک بل اراده نیست.
ما اصلا نگاه نمی‌کنیم به اشخاص. من عرضم اینه تو مرحله مقتضی ما فقط ناظر به طبیعت، طبیعت اصلا شخص توش نیست، اینجا اصلا لحاظ نمیشه. پس تو این چون خودتون فهمید
این درسته،
حتی اینجا قدرت هم نیست. خب به اصطلاح ممیز هم یه نحوه از انواع قدرت دیگه، چون قدرت تعقل نداره.
یعنی این فرمایشو اینا من اصلا لوازمی هم داره، حالا غیر از این جنبندی که الان کردم مقصود ما گفتم. این فرمایش شما پیش بخوام ببریم یعنی فرض بگیریم حتی درست یه سنگ نماز بخونه، فرض بگیریم ها این امر اونا میگیره. یعنی سنگ میگه خب سنگ است باشه، ما در مقام او ملاحظه نکردیم سنگ یا انسان، گفتیم این کار من ای فاعل صدر. حالا به فرض ما حال فرض بگیرید در از اون صادر میشه، اینجور مقصود شماست دیگه. بله یعنی در مقام اصلا هیچ کدوم اینا ملاحظه نشده، نگفتیم حتما ایو حل فاهم و للخطاب. اینم که من زمیمش میکنم به خاطر قضیه عقلیه و به فعلیت رسیدن و مثل علم که عرض میکنم شرط تکوینیه بحثه، درست شد؟ فاهم خطاب بودنم این هم شرط تکوینیه بس هست برای این که بیتونه این کار انجام بده، نه اینکه باز مولا در ثبوتون رو در نظر گرفته و این لوازمی داره، لوازمی خوبی هم داره.
این تعبیر میشه گفت اون حکم اقتضایی.
بله.
این رو گرفته بدون لحاظ مرحله فعلیت و مرحله ترتب آثار این
به این اندازه ما حرفی نداره، ما از کم سنگم رو میگیره. اما از اون اندازه ای که ما بخوام بگیم بعث بالفعل داشته باشه شرط تکوینی داره، مثل علم. شما الان برای خواب که فرمودی جاهل نمیشه خطابش کنه؟ نه میشه، نمیشه، از خبر نداره. چطور از پس اجماع است بر اشتراک احکام بین العالم و الجاهل؟ این اجماع از کجا آمد؟ فکرش کنین، با اینکه نمیشه به جاهل گفت. بابا علم شرط تکوینیه بعثه ولی منافاتی با فعلیت تکلیف نداره. یعنی مولا میگه ولو جاهلی اما من حکم و بالفعل میکنم چون علم در نظر نگرفتم به هر چی، یا محال بوده یا ممکن بوده من نگرفتم، ولی فعلیت تکلیف بعدن که آثار داره. که برای خواب چرا میگه نماز بخونه؟ رفع القلم عن النائم، پس چرا وقتی بیدار شد میخونه؟ معناش چیه؟ همین الان شما بفرمایید.
وقتی بیدار شد،
وقتی بیدار شد که رفع در این نوم، چرا قضا کنه؟ یک شما میگه نمیگفتید عذر مستوعب، اصلا قاعده این بود عذر مستوعب وقت لازم باشه که قضا نکنه، چرا بره نائم میگی؟ همونجا میگه این خلاف قاعده است، دلیل داره. نگاه بکنید دلیل داره. خب خلاف قاعده هست یا نیست؟ یعنی عذر مستوعب اینجا قاعده این است که اصلا حکم بالفعل نشده. من این میخوام عرض کنم چنین قاعده ما نداره. یعنی با اینکه غافله، با اینکه نائمه، چون فعلیت لحظه ای نیست و لازمه فعلیت هم بعث نیست که دست بیاد گردش، اینو قبلا عرض کردم. چون اینجوریه وقتی خوابه هم بالفعل برای بود، مثل یک وقتی که جاهل، اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل بالفعل حکم، میخواه بدونه یا میخواه ندونه، وقتی هم خوابه حکم بالفعله. ولذا رو این بیانه که بریم جلو، اون مغما علیه که عذر مستوعب داره و مشهور میگن چیه؟ میگن قضا نداره، او میشه خلاف قاعده. چرا؟ به خاطر اینکه بالفعل بوده براش، مغما بوده باشه. خب میدونید چه خط فایده داره این؟ اگه ما بگیم که مغما علیه که عذرش مستوعب تکلیف نداره علل قاعده هست، ولی خواب که میگن او هم عذرش مستوعب دلیل داری میشه خلاف قاعده، روایات متعددی که در هم مغمى علیه میگه قضا بکنه. اگر سه روز بیشتر شد مثلا یا یک شبانه روز بیشتر شد قضا نکنه. اگر یک شبانه روز اغماش بود اون شبانه روز دیدید روایات، اون روایات میشه چی؟ میشه خلاف قاعده، خلاف قاعده. بله. یعنی الان وقتی مغمى علیه بوده قاعده این هم شده بالفعل. چرا؟ چون فعلیت امر قهریه به انطباق بر موضوعه. وقتی به انطباق امر که بالفعل بوده، مغمى علیه بوده، خب مثل خواب بعدش بخون.
نماز بیشتر مثل که الهام برنداره تعبیر رفع قلم زاره هستاری نظر کنه که رفع قلم یه شعنیتی رو میطلبه که با تعبیر رفع بسازه. علیزا تحقیق میکرد بین سبیه غیر ممیز و سبیه ممیز، میفهمید رفع قلم مثلا ناظر به سبیه غیر ممیز نیست. حالا عرض بنده اینه که چه نیازی هست ما این شعنیت رو بخواهم لحاظ بکنیم؟ یعنی تو این هی سبیه غیر ممیز نگاه میکنم با نائم تحقیق نمیتونم بکنم، یعنی
برای نائم بالفعل یا نیست؟
برای نائم ها برای مثل سبیه غیر ممیز
همین الان باید توضیح که دادم برای نائم بالفعل یا نیست. اگه گفتیم قضاش علی القاعده است، ولی زان مغمى علیه هم میتونه علی القاعده بگن قضا کن، روایت هم داره.
مجنون
اگه مثل طفل تو قنطاق فرض نگیرید، درست؟ مجنون کسی هیچی نمیفهمه، اما برید مجنونی باشه مثل اون طفل در قنطاق، ببینید ارتکاز شما، میگید حکم بر او بالفعله ولی فقط عقاب نداره، میپذیر ارتکاز شما یا نه؟ اما برای خواب که من گفتم ابا کرد ارتکاز شما، همین رو میخوام عرض کنم.
میخوام این همسانی این سه تا مجنون هست احسن. و سبی هست و اون
معنای رفت هم در هر
سه، یعنی الان هر سه شعنی هست، سبی بلوغ براش ممکنه، شعنیت الان داره، نائم استیقاظ دیجی داره و جنون افاقه. اما مثلا مجنونی در نظر بگیرید که متصل به صغرش هم مثل طفل، هیچ چیز تا حالا نفهمیده،
این یه روایت ناظر بهش نیست.
نیست. چرا؟ چون میگه حتی یفیق، اصلا این میبینه افاقه براش نیست، نمیشه بگنم تکلیف برو بالفعل. اونی که من عرض کردم ناظر از ذهن من به این که من میخوام عرض کنم انشاءات اولیه، چون فرض گرفتیم تو این بیان مقید به بلوغ و علم و قدرت و اینا نشده، قهرن برای اون موضوع بالفعل میشه. خب اینجاست که میگم برای طفل که نمیشه، که برای سنگ نمیشه که، ولی شما میگید در نظر نگرفتیم، فرض بگیریم سنگ بخونم شاملشه، اما بالفعل شدمش که ملازمه نداره با اون. بعضی چیزهای بسیار خوب اینه، بعضی چیزها شرط فعلیه، همین قوه شرط فعلیه. نگفتم علم شرط بعثه؟ بعضی چیزها شرط ثبوته نیست، اما شرط فعلیت حکمه. یکی از چیزایی که شرط فعلیت حکمه همین عدم و ملک است، قوه اتیانه. اگه این قوه اتیان نباشه بالفعل نمیشه حکم، ولو به فرمان شما ثبوتن مقید به هم نیست.
اینجا بالفعل شدن دقیقا یعنی چی؟
بالفعل انطباق قهر. انطباق قهر
اگر عنوان ما اونجا یه عنوان قضیه حقیقی بود، یه سری شرط اختزایی داشت، اونا که بیاد باید بالفعل بشه. ما فقط رکوع دیدیم و سجود دیدیم و تشهد و فقط قرار شد به مرحله اقتضا نزدیم. توی این مرحله اینا که جمع بشه فعلیت میاد، یعنی اصلا لازم نیست مثلا اینها میگم امری خارج از اینها اگه بخواد اضافه بشه باید شرط اقتضایی دیده بشه تا تو مرحله فعلیت بخواد دخالت کنه.
ببینید یعنی اون امر ثبوتی برای سنگم بالفعل چرا نیست؟ و ندیدیم که سنگ باشه انسان.
این شرط فعلیه که اصلا میفرمایید تو چی؟
فاعل صلات ولو سنگ باشه به فرض محاله، ولی خب نگرفتیم که انسانیت داره. چرا اونجا میگید که بالفعل نیست؟ فرق این دو تا رو ارتباط ببندید.
شرط فعلیت که میفرمایید، شرط فعلیت رو چه حساب کتاب؟ اگر میگم پس در واقع سه مرحله میشه دیگه، یه دونه که همون طبیعتش، شروط فعلیتش، یه سری هم شروط بعثش.
شروط بعث، شروط خیلی شرط داره اینجا. من اتفاقا حالا فکرش میکردم بزنم میمد به خیالم که جلوتر نبوده اینا. مناسبت شما رو بالا گذاشتم. اصول الفقه آوردم دم متهم اینا رو نوشته بودم قبلا. سال قبل برای خودم اصلا یادم رفته بود. شرط ترتب، ترتب آثار مختلف هر کدوم شرط داره. عقاب یکی از آثار شرط داره. استحقاق عقاب شرط داره. ترتب فعلیت عقاب شرط داره. استحقاق عقاب شرط خاص خودش داره. عرض کنم که قضادار بودن شرط خاص خودش داره. فعلیت هم هر کدوم به دقیقه نگاه کنید فوری میبینید اینجا شرط شرط چیه. علم شرط تکوینی است برای اینکه بتونه انجام بده، شرط چیزی دیگه نیست.
تفاوت شروط فعلیت با شروط اقتضا چیه جواب؟ فارق بین این دوتا چیه؟
شروط اقتضا اینه که دخیل در آمدن مصلحت، مصلحت رو میاره، همین میشه شرط اقتضا. اما شرط فعلیت اینه که خب باید موضوعی باشه برای اون مصلحت، این میشه فعلیت. شرط فعلیت یعنی قوه اینا داشته باشه که این مصلحت در او بیاد.
چی تو اون وجود داره که با این تطابق پیدا میکنه گاهی با این تطابق پیدا نمیکنه؟ تو اقتضا چی هست که به سنگ تطابق میکنه که به تطابق نمیکنه ولی به مثلا انسان تطابق میکنه؟ چی تو شروط اقتضا دیده شده؟
شروط اقتضا درش فاعلیت مبهمه، همون که عرض کردم، میگه این فعل انجام دادن نیست. مثل دوا عرض کردم، میگه این دوا مسهل للصفرا، درست شد؟ الان توش دیدید، دقت کنید توش دیدید بچه یا بزرگ یا نه، خواب بیدار یا نه، توش دیدید که حیوانه یا انسان یا نه، دیدید یا ندیدید، فکرش کرده بود یا نه از اول فکرش نکرده بود، یعنی که به شما عرض، یعنی فرض میگیرید که حیوانی هم مثل انسان بخواد تو این شرایط بخوره مسهل هست، شما عنایت نکرده بودید اونجا به این که یعنی من خصوص انسان، عنایتان لحاظ عدم لحاظ بود، ولی یک شأنیت مبهمی در نظر گرفته بودید که همین مسهل صفرا برای سنگ بالفعل نمیشد، برای حیوان هم بالفعل نمیشد. برای حیوان اگر بعضی خصوصیات دستگاه گوارشش با انسان مشترک بود چرا بالفعل میشه، ولی زمانی نداره یه کسی حیوانی داره گوسفندی اسبی چیزی میگه این الان حالی اون چون هم اخلاق دارن برش غلبه کرده خوبه براش یا نه، این سوال برش تو ذهنش میاد، اما برای سنگ هرگز به ذهنش نمیاد. لذا این شأنیت شرط فعلیته، یعنی شرط انطباق قهریه، به خلاف شرط اقتضا که شرط خود مصلحت، خود اصل مصلحت میشه شرط الاقتضا. من تا اونده که میفهم هنوزم گسترده تره اینا، اگه بازش نکنید ببینید به دقیقه این شروط شروط مراحل مختلف هم درست
نمیشه. برای سلوک مختلف به اصطلاح مخلوقات، مثلا برای اجنه و انسان ها، هرچند هر دو فاهم خطاب هستن، هر دو هم قادر به اتیان مثلا صلات هستن، اما برای اونها یک نوع تکلیف معین میکنن، برای اینها یک نوع دیگه، نه برای انسان صلات باشه، برای اونها یه چیز شبیه صلات یا یه چیز دیگه، یه عمل دیگه ای باشه.
اینجا این فرمای شما دیروزم شما فهمیدید از کم تا حالا نرفتم سراغش، این زمینه ذهنی فراهم میکنه برای یک بحث و این است که شما میگید نمیشه که برای انسان صلات باشه برای جن یه چیز دیگه. چرا ابا دارید؟ بگید صلات انس این باشه صلات جن اون باشه. چرا ابا کردی از نفس صلات؟ چه اشکالی داشت؟ کلن قد علم صلاته و تسبیحه. اونجا صلات منه دوست نبانه نماز و حالو که خیلی از شاید مترجم منو بکنن نماز و تیر و صافات ام من شیئن اولا شر به چیه؟ بله علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض و تیر و صافات همه پرنده ها کلون قد علم صلاته و تسبیح. همه رو بلدن که خب اینجا صلاته و یعنی جنم اگر بلو اتیانش جوری دیگه یا هم صلاته و ایبا چرا بکنیم؟ از این که در اصل خود صلاتیت مشترک در نحوش چیه و اون فردی که میخواد از او باشه متفاوت. این حالا خودش یه بحثیه خوده لوازمی داره دیگه پیش بلالا شما مقصود رو بگید من این سوء استفاده کنم از فرمایش شما برای اون بحث ولی اون به فعلا بمونه. بله
یه سری از تکالیف باشه که برای این نوع فعال گذاشته شده.
خب
درسته. حتی سایر انواع هم میتونن این تکالیف رو انجام بدن. خب برای اونها قرار داده نشده. درسته. در شرط اختزاش میفرمه.
این همینی که مشهور میگن. میگن این نمازی که شرع فرموده مخاطبش مکلفینه. مال سبی نیست. سبی هم میگه تمرین کن. تمرین که اون نیست که. مانعی نداره بله.
بس وقت من کاملا فهمیدم اونو قبول کردم. این اشکال اون فرمایش نیست. این که فرمودید حتی اگه سنگ هم قابلیت اتیان این رو داشته باشه خطاب اون رو هم میگیره.
چرا؟ چون در خطاب ما ملاحظه نکردیم شأنیت خاصی برای فاعل. گفتیم هر کسی میتونه این فعل انجام بده.
ممکن آخه بتونه انجام بده اما خدا این ازش نخواد. مثلا جن بتونه این انجام بده مثلا حج رو اما خدا ازش حج رو نخواد با این افعالی که انسان انجام میده.
ممکنه من اصلا تا مکرر عرض کردم اگه دلیلی داشته باشیم که بگه خدا از اینا نمیخواد ما هیچ مشکل نداریم. من نگفتم محاله ولی میگم طبیعت تقنین اکثر طرق هست و اکثر طرق اینه که میگم فاعل این صلات جن باشه بچه باشه سنگ باشه فاعل باشه همین مصلی ولو به فرض شما این تمام کارش این مقصود ما. میگم اکثر طرق اینه نه اینکه بخوام بگم که خلاف این محاله. نمیشدم که شاره بگه من صلات را با این خصوصیات میذارم برای این عده. چرا نمیشه؟ هیچ معنی نداره و حتی بلکه عرض کردم میتونن عده ای از مکلفین شرط الاقتضا باشن. مثالش هم زدم برای میگن سعید داروی بچه یعنی چی؟ یعنی حتی در شرط اقتضا این داروی اینه که بچه بخوره. معنی نداره اصلا محال نیست ولی ما در مواردی که دلیل خاص نداریم تقید خاص نداریم اکثر رو طرق کنن طبعش موجوده جزاکم الله خیر. طبعش اینه که اکثر رو طرق اینه فاعل این افعل. چرا؟ چون من نظر دارم به طبیعت السلام. الان کار ندارم فاعل کیه چجوریه بفرمایشی قادره بچه نمیدونم سنگه حتی به سنگ بودنش اصلا توجه ندارم به این همین که
ماهیت و مسالهش
احسن
یعنی دیگه موافقه این دیگه نیست یا جادی اوجش ماهیت و مساله بعد دیگه رتبه رتبه تا بیاد به مرحله تحقوب.
بله یعنی تمام امرمون دائر است بین تباعه تا جایی که اجبار نیامده مصلحت خاصه اقتضا نکرده طبیعت کار اینه که این طبیعت ها ببینیم بگیم این طبیعت اقتضاش چیه بهترین حکیمانه ترین کار میگیم این طبیعت اقتضاش در کجا اینه میگه فعلا کجاش بذار بعد میگم با عناوین دیگه.
شما وقتی داروی میخواد تجوید بشه داشته که در نظر گرفته نمیشه که مثلا فرض بکنید که چه ساعتی میخواد بخوره چی بخوره ولی به هر صورت در این حد که این کسی که مثلا این رو بخواد یه چیزی که میخواد این رو مصرف بکنه یه جهاز هاضمه ای داشته باشه یک گردش خونی داشته باشه یک بساطهای دیگه ای داشته باشه اینا که دیگه لحاظ شده ملزا این که مثلا بفرمایید سنگ و همسال اینا اینی خورده به نظر دور رفتن هست قضیه است. یعنی
دارم میگم با فرض هم یعنی سنگ اگر جهاز هاضمه داشته باشه بخوره من در نظر نگرفتم سنگ نباشد یه منظور من این بود، من به شرط لا نکردم، مقید نکردم برای انسان، چون اصلا توجه به این نداشتم، لذا سنگم بخورد و اینا رو داشته باشه معرفی نداشت. نگفتم نه سنگ رو نیا دیگه، این کار به فرض شما آوردیدش بیاریدش. مقصود من اون عدم لحاظ نمایش اون بود، و لذاست که عرض میکنم که در مواردی که شأنیت نداره شرط فعلیت رو نداره، شرط فعلیت نه شرط اقتضا. شما الان دوباره ذهن شریف شما رفع کرده شرط اقتضا، میگید این دارو شرط اقتضایش اینه که انسان باشه. میگم چرا این شرط رو میبرید اونجا؟ این شرط اون وقتی است که میخواد بیاد تو خارج. اصلا وقتی اقتضا رو میگفتید سنگم فرض بگیرید بگیرید، من کار ندارم به اون، من میخوام بگم این اقتضای مسهلیت صفرا داره توی نظامی، عدم الملاحظه است در حال اقتضا، اینجا میشه شرط فعلیتش. بله
داریم که مثلا در مورد بحث هم تخطی حضرت آدم از دستور خدا بر خوردن این شجره ممنوعه، میگه اصلا تشریعی نبوده اون زمان که بگیم اسم صورت گرفته یا نگرفته که به مقام اثبات انبیا بودن ایشون رفته میخوره. ما این ماهیت تصرف طبیعت رو جوری لحاظ بکنیم که اصلا ربطی دیگه به تشریع نداره، یعنی ما اون اقتضای تامی که بگیم مثلا مباحث تکوینیه که مثلا اصلا سنگ و لحاظ بکنیم یا نکنیم، ما صحبت می‌کنیم این تشریعی که برای هدایت انسان ها باشه، آیا ما خارج نمیشیم از این عدم لحاظ، این که مثلا حتی سنگ هم لحاظ می‌کنیم باشه یا نباشه؟
من ببینید من که مثال دارو میزنم فرقای متعددی داره که خیلی هاش که الان توجه ندارم، خیلی هاشم را قبلا که تو ذهنم بوده توجه دارم بهش، میگه حال مثالی از یک جهت مقربه، از ده جهت مبعده. اونی که مقصود من بوده در مثال اینه که وقتی دارویی را میخواد برای چه کار کنید، دستوره. شما چرا میگه به تو فضای چی بهداشت، تو بهداشت تغذیه شما چی میگید؟ دستور میده دکتر.
شریعت فقط بحث همون این بحث دارو بودن ملاک نیست، یعنی شما الان مثلا آیاتی که هست که مثلا بنی اسرائیل خدا براشون حرام کرده شده که خودشون باعث شدن که ولی اینکه ذاتش چیز بدی نبوده،
بله اونم نشان تشریح نداشتید، یکی دیگه آقا یه روز دیگه گفتن. ببینید اونم باز درسته، یعنی ما در شهر جور و واجور احکام داریم، احکامی که داریم که مصلحت در نفس امره نه در مأمور به، احکامی داریم که مأمور به بخاطر عقوبت اوناست، و به ظلم من الذین هادو حرمنا، به ظلم حرمنا ما نداریم که من، اما طبیعت تشریح که خود شارع میفرماد که من برای خیر خودتون دارم این کارو میکنم. نه اصل کدومشه؟ اصل اینه که احکام شریعت تابع مصالح و مفاسده،
پس میفرمایید خیر خودتون دیگه، یعنی ما مخاطب شارع این لحاظ شدیم که انسان ها و با این با یه قیود و شروطی این عدم لحاظی که دایرش اینقدر گسترده پیدا میکنه، خب ذهن بعید بودینه.
پس شما فرمودید تشریع فرق میکنه، تشریع فرق نکرد، تشریع حوزه‌های مختلف داره، طبیعیه تشریع که میگید احکام دار مدار مصالح و مفاسده، طبیعیش اینه که مصالح و مفاسد در امر یا در مأمور به یا در عقوبت کدومشه؟ طبیعت تشریع مصالح در کدومشه؟ در مأمور به. وقتی میان توی کشوری یه قانون را میذارن، طبیعت تقنین مال چیه؟ اینه که توی این کار یه مصلحت و مفسده هست. حالا محال نیه یه جای بیان برای عقوبت عده‌ای، برای امر نفس امری، برای اغراض دیگه هم قانون بگذارن. الان هم خود اشاره فرموده هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، روز خوندم تعبیر تجارت یعنی چی؟ یعنی اونی هم که ما میگیم نماز بخونید به نفع خودتونه، ملازم میکنید روزه بگیرید لعلکم تتقون، تقوا چه آثاری داره و و. یعنی الان فضا فضایی نبوده که انی اراف المنام انی ادبخوک، فضا فضای امتحان نیست، در تقنین چه عمومی. اصل بر اینه که همینه که اجماع هم هست بر نزدشیه که واضحه که مصالح و مفاسد چیه؟ پشوانه حکمت امر و نهیه. نزد فقه شیعه که اصلا ما مشکلی نداریم که میگیم چی؟ میگیم احکام شریع داره مداره مصالح و مفاسده، یعنی طبع ابتدایش، نه اینکه محال است دور غیر او. این چیزی. خب تو چنین فضایی من این مثال زدم، میگم الان این دارو مثلی که یه حکم شرعی رو حساب شرایط عادی پشتوانش مصالح و مفاسده است، این دارو هم مصلحت و مفسده ای داره و به اقتضای اون مصلحت و مفسده یه دستور پزشکی براش میاد، عنوان پزشکی روش میخوره که چیه؟ میگن این از این داروهایی است که این خصوصیت رو داره، این بس است برای حال اقتضا او از این که ما این عنوان براش بزنیم. من فقط از این حیث اقتضا دارم تشبیه میکنم، نه از همه حیث های دیگه که بخوام کل دستگاه تشریح بیاریم تو تپ پیاده بکنم.
فقط یه سوالی هم باز باقی مون برام این که این لزوم و الزام و اینا تو همون مرحله اقتضا هستن
بلد.
یا نه مال مرتبه دیگه است، بس بود این که یه عملی واجب میشه، نه شما از سال اون بحث مصلحت مناسبه رو مد نظر تو، نه الزام مال رتبه های بعدی میشه.
بله من ممکنه که الزام مال رتبه های بعدی باشه اگر ذهن وحشت نکنه از مراتبش. شما ببینید الان وقتی که من یه مثال بسیار ساده عرف میگن در اسلام یکی از اعمال عبادی چیه؟ نماز. خدا امر کرده نماز بخونه، درست شد؟ الان شما وقتی در فضای کاملا ذهن آزادان میگید یکی از اعمال عبادی در اسلام نمازه، شما اینجا قصدتون بودن این نافله؟ نه. چی قصدتون بود؟ یکی از اعمال عبادی نمازه، قصدتون چی بود؟ نماز. یعنی چه مستحب چه واجب. بنابراین اگر شارع بگه که اقم الصلاة لذکری، درست شد؟ فی حد نفسه با این خصوصیات، قطع نظر از ظهوری که بگید عقل بگه چون مولا گفت دادم، نسبت به مصلحتش فقط بسنجیدم، نه استظهار ما، حجیت ظهور لفظی نزد ما ثبوتن. وقتی یک میگه اقم الصلا ثبوتن یعنی وجوبن یا ندبن، این نیست. این یعنی باز خود اصل کار یه اقتضایی داره، اقتضایی که اون رده اصلی رو تعیین میکنه تو مسیر خیر. افعل الخیر تو مسیر خیر. خب افعل الخیر، خیر داره میاد تو مسیر این نهر عظیم خیرات، عناوین میاد ناظر به خیر قبلی، میگه اون خیری که قبری نبود اینجا ازش نمیگذرم، حتما باید انجام بود. لذا دو تا عنوان با هم جمع میشه. اینو من مبادیش رو عرض کردم، عرض کردم ممکن نیست شما یه چیز جدیدی بیارید مگر اینکه دو تا طبیعت رو ترکیب کن. میگید حالا همون نمازی که خیلی خوبه وقت زوال نمیدونه چه دستگاهی میشه برای ملائکه، من از شما نمیم باید شما بخونید، یعنی زوال را و یک وقت را با چیه؟ با اقتضای اصل فعل صلات افعل الخیر را ترکیب میکنید، طبیعت جدید پدید میاد، صلات و زوال. این صلات و زوال امر وجود میخوره بهش، هیچ مانعی هم نداره. ملاحظه میکنید اینجا این امریه وجوبی برای او، منافاتی هم با اون نداره. این کلیه فرمای شما
استحقا میتونه با اون بالایی یه بزن اینجا استحقا به سبیر بره امر بالایی دستی
اون شبیه اون که دیروز میفرمودید که وقتی که این رفت اون یکی زنده بشه، اون چیزی که مرز میکردم اینه که اگه اون زنده بشه میشه نماز، نه نماز زوال. مشکلی که من داشتم این بود و حالا که این بچه واقعا همون نماز ظهر شرعی رو داره میخونه چه کارش کنیم؟
شما تو مسئله تشریح یعنی میشه به این برگردی که اساسا ما یه امر داریم و یه نه داریم در شریعت، هرچی امر و نهی از اینه، همون مثلا افعل الخیر اترک الشر مثلا، ولی تمام عوامر و نواهی به یک معنا همش ترکیب یافته همین امر وسیع.
مانعی نداره که کسی درک بکنه اینا، یک تجرید هایی از طرف ذهن ما نگیره. آخه ما معمولا اینا رو تجریدی میگیریم، بعد هم میگیم ارشادیه، اطیع الله و اطیع الرسول، میگیم ارشاد است دیگه، یا همین افعل الخیر. اگر اینجوری نگیریم و اونا مانعی نداره، ولی لوازمی داره که این لوازم ممکنه زن اشتباه کنه، اشتباهاً لازم رو بار کنه. مثلا الان ببینید چون سلو داریم به طور مطلق، نمیتونیم بگیم الان این نماز ظهر بچه معدای اون سلو مطلقه، نه، نماز ظهر بچه دقیقا فرد همون سلب و صلات زواله. این نباید از اون بیایم به اینجا بار کنیم. و حالا دیگه وقتم رفت. خلاصه عرض من این شد. پس این آخرین عرض من نسبت به این بحث که تمامش کنیم، نماز ظهری که بچه میخونه هیچ فرقی نداره از نظر فعلیت با باباش، فقط معنون به عنوان سبیه فرد او اول فرد نماز طبیعتیست که چون سبیه ارفاق داره از ناحیه اشاره فرده. همین فرد برای اعادش دست اشاره بازه، میتونه بگه فرد دوم را وجوباً ایجاد کن، راجحاً ایجاد کن، حراماً ایجاد نکن، مکروهاً ایجاد نکن، همه اینا ممکنه و ما تابع دلیلیم. اگر دلیل خاص نداشتیم مثل باباشه، چطور باباش خونده ساقط بوده به یکی، همین بچه در حال سباوت نماز ظهرش خونده، حالا جماعت به پا میشه، لهو ان یعید جماعتن، بحثایی که دیرو داشتیم هیچ مانعی نداره، مستحب بس برای همین سبی نماز را اعاده بکنه. چرا؟ چون الان دیگه کاری با بلوغ و سباوت او نداریم، کاری داریم با اینکه یه فرد ایجاد کرده بوده، الان جماعت به پا شده میخواد یه فرد دومی معنون نه به بلوغ و سباوت، معنون به اعاده فرادا به جماعت بخواد اعاده بکنه، هیچ مشکلی نداره، استحباب اعاده میکنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.